محمد صل علی محمد و آل محمد عجل برکت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. هدیه به روح ملکوتی حضرت سید الشهدا صلوات عنایت بفرمایید. موضوع بحث ما زیارت عاشورا بود. دیروز به عبارات لعنش رسیدیم، به توضیح کلی دادیم، یه نکته کوچیک از اون بحث لعن باقی موند، اونو عرض میکنم و بعد میریم سراغ بقیه بحث. اگر یادتون باشه دیروز عرض شد که به لحاظ قرآن ما سه گام برداشتیم تو بحث لعن. یک گام این بودش که خود شیطان رو باید لعنت کرد، چون شیطان از رحمت خدا فاصله گرفته، خود خدا لعنتش کرده، ما هم لعنتش میکنیم. گام دوم این بودش که گناه رو باید ازش فاصله گرفت، گناه خواسته شیطانه، ما از این فاصله بگیریم، باید بیزاری بجوییم، باید از کسی هم که گناه میکنه از عملش بیزاری بجوییم، نه از خودش. کسی که گناهکاره گناهش باید بدمون بیاد، از گناه بیزاری بجوییم. مرحله سوم کسانی بودن که گناهانی میکنن به وضعیتی میرسن شیطان صفت میشن، همونطور که شیطان رو باید لعن کنیم اینا رو باید لعن کنیم، از اینا هم بیزاری بجوییم، که تو قرآن هم گفتیم برخی کارا هست که انسان به این مرحله میرسه. مثلا وقتی خدا میفرماید الا لعنت الله علی الظالمین، یعنی خود ظالمین هم دیگه شما لعنتشون کنید. یا اون آیه‌ای که خوندم که کسی مؤمنی رو عامدانه بکشه لعنت خدا بر او باد، آیه قرآن میگه لعنت بر او باد. پس ما هم میتونیم اینجور آدمی رو لعنت کنیم دیگه، غیر از عملش خودش هم قابل لعنت میشه. خب یه نکته‌ای که بحث دیروز باقی موندی مقدار الان باید تکمیلش کنم که به این جمله بعدی بتونیم وارد بشیم. جمله بعدی این است که یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. قبل از اینکه این وارد این جمله بشیم، ببینید ما یه لعن داشتیم، یه براءت داشتیم. یه نکته جالبی تو زیارت عاشورا اینه که من دیروز آخر جلسه خیلی سریع گفتم این لعنهای ما در مجموع سه تا دسته مهم داره. یه دسته کسانی که زمین سازی کردن، مقدمات کردن، ظلم رو پای ریزی کردن که کار رسید به عاشورا، اینا رو ما لعن میکنیم. یه دسته کسایی که تو خود جریان عاشورا مداخله کردن، اومدن امام حسین رو کشتن، لجام زدن، سراج زدن، نمیدونم کارهای مختلفی کردن، همراهی کردن، اینا رو هم لعن میکنیم. یه دسته پیروان آینده شد، کسایی که خوشحالن، کسایی که میگن آره من مثل این وهابی که دیروز گفتم طرف یزیدن، این دسته سوم رو هم ازشون بیزاری میجوییم. تعبیر دقیقش اینجا اینه، این نکته گفتم باید اضافه کنیم. تو کل زیارت عاشورا نسبت به پیروان آینده تعبیر بیزاری برای تو اومده، تعبیر لعن نیومده. تعبیر لعن درباره اونای اومده که پیروی کردند، یعنی پیروی کردند. مثلا خود عمر صد فرمانده بود، یه عده پیروش شدن رفتند و امامو کشتن. اما پیروان، تابعان، یعنی کسایی که در آینده هم میاد، چه زیارت عاشورا تعبیر شده برای تو. در مورد اینا هیچ کدوم از تعبیر لن در روی اینا نیومده. چرا نیومده؟ به نظر میاد یه تفاوت ظریفی بین لن و براءت هست. لعنت یعنی چی؟ دیروز عرض کردم لعنت یه جور دعا کردنه. ما از خدا میخواهیم که اینها رو از رحمت خودش دور کنه. در مورد چه کسی ما حق داریم بخوایم که از رحمت خودش دور کنه؟ من
فرمودن حاج آقای عبادی نماینده محترم ولی تقی حضور دارن، ما خیر مقدم عرض می‌کنیم. شرمنده ای ما درس بستیدیم در محضر این بزرگواران، حالا ظاهرا این پشتش رو من نمی‌بینم. ما خیر مقدم عرض می‌کنیم. یه صلوات بفرستید. عرض کردم لعنت یه جور دعا کردنه. ما دعا میکنیم خدای این از رحمت دور باشه، در واقع یه مسئله اعتقادیه. ما درباره تو نگاه جهان شناسیمون، تو نگاه خدا شناسیمون فهمیدیم اینا نسبتی با رحمت خدا نمیتونن برقرار کنن. اینو خوب متوجه شدیم، میدونیم از اینها باید ناامید شد، هیچ امیدی دیگه به اینا نیست. کسانی رو که لعنت میکنیم کسانی است که تکلیفشون یک سره شده، جهنمی شدنشون قطعیه، هیچ راه نجاتی ندارن. اما بیزاری جستن، تبری جستن یه جور رابطه قلبیه، یه رابطه درونیه. یعنی من از فلانی بدم میاد، نفرت دارم. این کسانی که اون زمان پیروی کردن اینا هم ملعون شدن، جهنمی هن، خیالمون هم راحته که ملعون هن، لعنتشون میکنیم، قصه جمع میخوریم. اما پیروان آینده شون، اونایی که الان زندن و هنوز طرفداری میکنن، تو اینجا تعبیر براعته. براعت یعنی چی؟ یعنی حواست باشه، بیزار باش، بدت بیاد ازشون، نخواهی یه بار بری با اینا دوست بشی. اما لااقل تو زیارت عاشورا اینا لعن نشدن. شاید علتش این باشه که انسان تا وقتی که نمرده راه برگشتش بازه. برای همین شاید دارم میگم، چون هیچ جا من ندیدم کسی شرح بده این نکته رو، ولی تو زیارت عاشورا این نکته هست. شاید علتش این است که چون انسان ها تا نمردن راه برگشت بازه. ما میدونیم اینا اون طرفی هن، طرف یزیدن، ازشون بده اون میاد. اما حتما دعا بکنیم خدایی که رحمتش و شمالاتش رو نکنه که برگردن. شاید به این جهت که نیازیست دعا کنیم. من در این مفهوم بیزاری من این مقداری توضیح بدم. یه روایتی هست، طرف میره سراغ امام صادق علیه السلام، این روایت توی کافیش جلد 2 صفحه 219 اومده. میگه که ما شنیدیم که حضرت علی علیه السلام فرموده که ایها الناس انکم ستدعون الی سبی فسبونی ثم ستدعون الی البراءه منی. اون راویه اون که داره نقل میکنه اینجوری میگه، میگه حضرت گفت فتبرعوا منی فلا تتبرعوا منی. این تو بحث تقیه است. تقیه یعنی چی؟ یعنی جایی که دیدی دینت در خطر، جانت در خطر، برای که بتونی دینت رو حفظ کنی فعلا عقاید دینی تو ابراز نمیکنی. اولین کسی که تقیه کرد و بعد نگران شد کار درستی کردم یا نه، و بعد خدا تقیهش رو تایید کرد، پیامبر بهش گفت کار درستی کردی، آیه قرآن براش نازل شد. اینا رو دارم میگم چون این وهابیای تبلیغات دارن شیعه از خودش تقیه رو درآورده. تقیه آیه قرآن داریم براش، قبل از اینکه اصلا شیعه و سنی اینا پیش بیاد زمان خود پیامبر رخ داد. عمار یاسره، یاسر پدر عمار و مادرش سمیه و عمار مسلمان شدن. این ستا رو مشرکین مکه گرفتن، شروع کردن شکنجه کردن، یه عالمه شکنجه کردن، اینا دست برنداشتن، گفتن میگوشیمتون. یاسر پدر عمار رو کشتن، گفتن یا به بوتا سجده کن یا میگوشیمت. یاسر رو کشتن، سجده نکرد. سمیه همسر یاسر رو هم کشتن، این هم سجده نکرد. به عمار گفتن، عمار در حالی که کاملا خدا رو قبول داشت، بوتا رو قبول نداشت، یه سجده علکی کرد، دست از سرش برداشتن، این عذاب وجدان گرفت. خب من عجب غلطی کردم، من که نمیخواستم سجده کنم، فقط باید که من نکشن سجده کردم. رفت سراغ پیامبر، حکایت خود رو تعریف کرد، دو من یک گناه بزرگی کردم چیکار کنم. فرشته وحی اومد، آیه نازل شد، الا من اکره و قلبه مت تتقو من هم تقاه. من چون یادداشت نکردم نظرم آیه رو اشتباه بخونم. ان تتقو من هم تقاه، تقاه همون تقیه است، تقاه بگه الا من اکره و قلبه مطمئن به ایمان. حالا آیه رو اشتباه نخونده باشم انشاءالله. میگه مگر کسی که مجبور بشه، میگه شما باید دینتون رو محکم نگه دارید، اما اگه کسی تو شرایط بحرانی قرار گرفت، مجبور شد، در حالی که اعتقادش کاملا سر جاش هست، شک نکرده تو خدای خودش، شک نکرده تو پیامبرش، شک نکرده تو امامت ائمه، در عین حال حق داره جان خودش رو حفظ کنه. آیه در مورد عمار نازل شد که آیه تقیه است این، و خدا گفتش عمار هیچ اشکالی نداره کارش، تقیه اینجا در اومده. بس توی بحث تقیه حضرت علی علیه السلام فرمود که بدونید بعد از اینکه من از دنیا رفتم، این معاویه میاد مجبورتون میکنه به من فحش بدید، دشنام بدید، عیب نداره دشنام بدید، تقیه کنید، جانتون رو حفظ کنید، دشنام بدید. اون کسی که داره سوال میکنه میگه که حضرت علی اینجوری گفته، بعد حضرت علی گفته اما مجبورتون میکنه، دعوتتون میکنه از من بیزاری بجویید، اما بیزاری نجویید. اون راوی اینجور تعریف میکنه، قلب امام صادق میگه ما شنیدیم امیرالمومنین گفته که بعد از من منو بهتون دعوتتون میکنن به من دشنام بدید، دشنام بدید، اما اگه دعوتتون کردن بیزاری بجویید، بیزاری نجویید. به امام صادق علیه السلام که اینو میگن، امام صادق میفرماید ما اکثر ما یکذب الناس علی علی، چقدر به علی علیه السلام دروغ گفتن. حالا کجاش دروغه؟ میگه حضرت اینجوری نگفت که. چجوری گفت؟ یه تفاوت خیلی ظریفه. من اولین بار که حدیث رو میخوندم دیدم چه فرقی کرد. دقت کنید، حضرت میگه بله علی علیه السلام گفت، اما چی گفت؟ گفتش که شما رو دعوت میکنن به من دشنام بدید، پس دشنام بدید. دعوتتون میکنن از من بیزاری بجویید. تا اینجا هم گفته چی؟ نگفت بیزاری نجویید یا بجویید، گفت چی؟ گفت بدانید که من بر دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب چه فرقی کرد؟ خلاصه ما بدونیم شما بر دین پیامبر هستی، بیزاری بجویید یا نجویید، تکلیف ما چیه؟ یعنی هم بیزاری نجوییم دیگه. امام صادق علیه السلام داره با دقت و ظرافت یه نکته خیلی ظریفی رو اشاره میکنه. میگن ببینید اگه به لحاظ رفتارهای ظاهری باشه، حضرت نگفته بیزاری نجوید، یعنی در ظاهر بگید بیزاریم، حتی اینم بگید، اما به لحاظ باطنی، به لحاظ درونی بدونید علی علیه السلام دینش درست بوده. جوگیر نشید هی حرف بزنن علی علیه السلام، شما جوگیر بشی بگه او واقعا علی علیه السلام دین داشت، نعوذ بالله که حرفا بزنه. میگه حضرت تو تقیه حتی اجازه دارید بگی من بیزارم تو بحث تقیه، اما تای دلت باید استوار باشی، تای دلت یادت باشه علی کیه، بیزاری راست راستی نجویی. فهمی چی شد؟ حالا بریم سراغ زیارت عاشورا. تو زیارت عاشورا ما بعد از همه اینا بیزاری بجوییم، اما وقتی میخواییم دعا کنیم، لعن کنیم، اونایی که تکلیفشون یک سره شده رو لعن میکنیم، اما اونایی که تکلیفشون یک سره نشده هنوز دست دیگه میداریم، هنوز یه بازار احتیاط میکنیم، ولی بیزاری میجوییم. تو دلمون اصلا ازشون خوشمون نمیاد، اصلا سعی نمیکنیم بریم حالا باشون یه مقدار رفیق هم بشیم، حالا یه مقدار هم صمیمی بشیم. باید حواس این نکته باشیم. بعدش بعد از این دو تا مرحله که لعن بود و بیزاری، فرقش معلوم شد چیه؟ لعن یه جور اعتقاده، یه جور باوره، بیزاری یه جور رابطه قلبیه. تو لعن دعا میکنیم از خدا میخوایم، تو بیزاری نفرت پیدا میکنیم، بدمون میاد. بعد از اینها گام بعدیش چیه؟ گام عملی. یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. یعنی چی؟ یعنی شما تا حالا 7 سلام دادی، 7 هم لعن کردی، 7 گروه رو هم لعن کردی، درسته؟ قبل گفتیم دیگه 7 سلام دادی، 7 گروه هم لعن و براحت جستی. حالا جمع‌بندی میکنی سلام، یعنی اون حالتی که من در قبال تو دارم، اون رابطه‌ای که دارم. حالا این رابطه تو مقام عمل چیه؟ تو مقام عمل سلمه، از سلام به سلم رسیدیم، یعنی من با تو تو یک راستا هستم، من با تو همکاری میکنم، من توی حزب تو قرار میگیرم، من میام سینه زن تو میشم، من همه جا طرفدار تو هم. با اون دشمنان خدا هم میرن میجنگن مگر موقع تقیه باشه. لعن کردیم، براعت جستیم، حالا میگیم من باشدم دشمنم. و نکته خیلی 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 مهمش که امام خمینی رحمت الله علیه
اللهم صل علی محمد و آل محمد
از این نکته استفاده کرد و انقلاب رو برپا کرد و این نکته ما باید حتما جدی بگیریم. ادامشه چی بود؟ انی سلم لمن سالمکم و هر بل لمن حاربکم الى یوم القیامه. آقا امام حسین علیه السلام که شهید شد، عمر سعد ملعون و شمر و همه اینان هم که به درک واضح شدن نفت به کارشون، من الان برم با کی بجنگم؟ ما میرم بجنگم دیگه، تا روز قیامت من میرم میجنگم. یعنی شمر زمان خودت رو بشناس، عمر سعد زمان خودت رو بشناس، حسینیان زمان خودت رو بشناس. یعنی ما زیارت عاشورا نمیخونیم که فقط یه تاریخی بگیم و خاطره یادشون باشیم. شبیه چه این جمله؟ شبیه اون جمله که میگفتیم سلام الله ابدا ما بقیتور، یادتونه؟ سلامی دادیم تا ابد، می جنگیم تا ابد، سلم هستیم تا ابد، تا روز قیامت. پس اگه کسی خواست مراسم عزاداری برپا کنه، گفت آقا ول کن آمریکا رو، ول کن اسرائیل رو، چرا به اونا گیر میدی؟ بفهم که این زیارت عاشوراشو درست نخونده. اگه من زیارت عاشورا خوندم، این خیالم نیومد که جنایتکاران جهان چی کار دارن میکنن، معلومه زیارت عاشورا درست نخوندم. خب بعد از این دوباره میریم چند تا لعن، اما لعنا فرق میکنه. لعنه قبلی چی بود؟ فلعن الله امتا اسس نبوده، نه قاضی چی بود؟ اینجا ننوشتم که میگرم، حالا اون گروه های چیز بود، اونایی که آره همین بود، درست خوندن اسس اساس الظلم والجور علیکم ولعن الله امتا ظلمتکم ولعن الله موحدین الان به تمکین من قضالکم. اینا بود بابا، درست خوندن بابا، یادش بیدن اینقدر خوندیم بلدی جا به جا فکر کردن دارم میکنم. ببینید تو لعنه قبلی چی میگفتی؟ گروه هایی که کارهایی کردن رو میگفتی، میگفتی اونایی که بنیانگذار ظلمن، اونایی که آماده کننده ظلمن، اونایی که قاتلند. بعد از این که این مرحله رو طی کردی، اعلام کردی که من میخوام بجنگم و تو سلم باشم، حالا میری سراغ اشخاص. یعنی یادتونه دیروز اون حدیث خوندم، یه حدیث دارم، حرف احمد بن حنبل، اختلافش با ابن حجر. احمد بن حنبل چی میگفت؟ گفت یزید رو باید لعن کنیم. ابن حجر گفت اسم ببر، زیارت عاشورا میگه اسم ببر، یزید رو لعن کن، اون اصلی هاشو یه لعن کن. بعد ببینید لعنش خیلی قشنگه، چجوریه؟ و لعن الله آل زیاد و آل مروان و لعن الله بنی امیه قاطبه و لعن الله ابن مرجانه و لعن الله عمر ابن سعد و لعن الله شمرا. ببینید کاملا اون نکته که دیروز گفتیم رعایت شده. کیا را اسبر؟ اونایی که همه میدونن ظالمن، اونایی که محل اختلاف ما میگیم بدن، اونا میگن خوبن، اسم اونا را نیاورد، درسته؟ اونایی که همه، یعنی شیعه و سنی میفهمه که شمر ظالم بود، یزید ظالم بود، زیاد ظالم بود، درست؟ بعد اینا که اس آورد، خیلی دقت کنید، خیلی دقت کنید، اینجا خیلی نکتهش جالبه. ببینید ماها تو کربلا از کی بیشتر بدمون میاد؟ شمر علی‌القاعده. شمر رو کجا گذاشت؟ آخر آخر. یعنی حواست باشه وقتی میخوای بری بجنگی، حواست باشه جنگ رو از کجا شروع کنی. دقت دارید؟ ببین اگه دست ما بود می‌خواستیم ما زیارت عاشورا بگیریم، می‌دونیم ما چی رو می‌گفتیم؟ گفتیم لعن الله شمرن و عمر سعد. شمر بود تو میدان دیگه، بعد عمر سعد تو میدان بود، بعد ابن زیاد، بعد بنی امیه. ما این ور می‌رفتیم. تو روایت از کدوم بر اومد؟ از اون بر اومد. گفت اول آل زیاد، آل مروان که اینا رو هم دیگه میشن بنی امیه. بنی امیه اول اونا رو لعن کن، بعد از اینکه اون اصلی ها، جریان اصلی، حزب شیطان، شجره ملعونه، نهایت قرآنه که آقا خوب تطبیقش داد در وضعیت روز، شجره ملعونه رو شناسایی کردی، حزب شیطان رو شناسایی کردی، بعدش از اونجا بیا پایین. یعنی اول برو سراغ اون اصلی اصلی ها، اون جریانات، اصل کار یزیده. بعد از یزید بیا ابن زیاد. ابن زیاد خودش تو جنگ نیومد که، ابن زیاد تو کوفه بود، فرماندار او بود. پس بعد از اون بیا سراغ ابن زیاد، بعد بیا سراغ فرمانده لشکر خود عمر صد، امام حسین رو شهید کرد، یا شمر ملعون. شمر ملعون دیگه شهید کرد دیگه، باز برو سراغ فرمانده لشکر. آخر همه بیا به شم برس. شم رو هممون برامون واضحه که ملعونه، درسته؟ یه هیچ که از شم دفاع نمیکنه. فکر نمیکنم اون وهابیه بیاد از شم دفاع کنه. اگه یزید دفاع میکرد، ولی بعید میدونم بیاد از شم هم دفاع کنه دیگه. خیلی دیگه تابلو شم. اما امام داره یاد میده توی زیارت ما که میگه اول جریانهای انحرافی تو جامعه تشخیص بده، اونایی که پشت پردن، اونایی که همه کار اونان، اونا رو خوب بشناس، بعد از اونجا آرام 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 بیا به وضعیت موجود برس تا اونی که تو صحنه اومده. اولیش حاکم کلی بنی امیه یزید، بعد فرمانده کلی ابن زیاد، بعد فرمانده تو صحنه عمر سعد، بعد کارگزارش که شمره. سیرش از اون بالا اومده پایین. نکته دومی که تو این جمله معلوم میشه برای ما اینه که حواستون باشه تو دشمن شناسی، تو لعن کردن، تو بیزاری جستن، تو فاصله گرفتن، حتما باید برسید به مصداق‌ها رو پیدا کنید. نمیتونید بگید آه ما تو جهان با ظالمان مشکل داریم، اما من نمیتونم بفهمم ظالم کیه، نمیتونم بفهمم بنی امیه امروز کیه، نمیتونم بفهمم کارگزارای امروزش کجان. بصیرت باید داشته باشی. بصیرت یعنی چی؟ یعنی اولا جریان کلیو بشناس، بعد بفهم این جریان الان توسط کیه، بعد اگه خیلی قشنگ صحبت کرد جوگیر نشی یا برید خطبه های ابن زیاد تو گوفه بخونید، واقعا خوندنیه. آدم بعضی ها ممکنه گمان کنه حضرت علی داره خطبه میخونه، اینقدر اول آدم فصیحی بوده، البته به گرد از علی نمیرسه، ولی خیلی سخنور بوده، قشنگ میگفته. بعد شروع خطبه هاش درباره خدا، ما میخوایم دنبال کار خدا باشیم، میخوایم اینجور بکنیم، حسین اومده اختلاف را بیاندازه، پیامبر گفت اختلاف نباید را بیاندازی، آیه میخوند و حدیث میخوند، سر مردم کلا میذاشت. بعد بشناسی ابن زیاد های زمانت رو. مقام معظم رهبری تعبیر خیلی دقیقی داشتن، گفتن شیعه انگلیسی. آها تو بفهم حالا ابن زیاد قشنگ حرف میزنه، ابن زیاد از کجا داره تغذیه میشه، پشتوانش کیه، کی پول ابن زیاد رو تامین کرده. خب بفهم دیگه، خیلی قشنگ هم حرف زد. حالا قشنگ حرف زد دیگه، بعد به این طرف ابن زیاد تشخیص بده. اگه نتونی امروز تشخیص بدی، زمانی که امام زمان علیه السلام ظهور کرد، این ابن زیاد های موجود در جامعه که کلی آیه روایت هم برات ممکنه بخونن، هیچی، لشکر ازت درست میکنن به جنگ امام زمان. تو زیاد عاشورایی که نکته مهمی که یاد میگیریم اینه که نه فقط جریان باطل رو بشناسیم، بلکه بتونیم پیداشون کنیم تو زمانه خودمون. ببینیم سبکش چی بود، عمر سعد چی بود. گفتم فکر کنم قبلا برای شما، نمیدونم من که این بر دیگه هم دارم، نمیدونم کدومش اینجا گفتم. عمر سعد کسی بود که میخواست بین حسین و یزید آشتی بده. گفتم اینجا یا نگفتم؟ آقا اگه کسی دنبالش بین حسین و یزید آشتی بده، خیلی قیافش هم مثبت بود. میدونی عمر سعد پسر سعد بن ابوالوقاصه. سعد بن ابوالوقاص میدونی کی بود؟ جز فرماندهان مهم نیست که فاتح خیلی از مناطق مثلا ایرانه، خیلی از فتوحات جز فرمانده لشکرها بوده، چهره اجتماعیش بسیار چهره مطلوبی داشته، البته یواشکی بگم با علی علیه السلام بیعت نکرد، اما علی علیه السلام کار نداشت باش، اینم کاری با علی نداشت، ولی چهره محبوب اجتماعی بود. عمر سعد پسر این آدمه، یعنی پدرش به تعبیر امروزی یواشکی بگم آقازاده است، پدرش جز شخصیت‌های برجسته مطرح، این پسر هم به تبع پدرش یه مقداری آبرو داره، جایگاه اجتماعی داره، حرفش برو داره تو جامعه، قشنگ هم حرفی داره. روز عاشورا چی گفت؟ گفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت افشری، ای لشکریان خدا سوار بر اسبان شید و به بهش شما رو بشارت میدم. یاد یه حدیث افتادم که صلواتی هستی؟ آین بزنم چیزم بلش کنم حدیثه رو بخونم، این حدیثی که می سوزون آدم. من مدت ها دنبال این بودم که مصیبت عاشورا چرا اینقدر بزرگه، چرا تو روایت ما اینقدر رو مصیبت عاشورا اصرار دارن، سختی مصیبت عاشورا چیه، بدترین حادثه که اینقدر سنگینش کرده چیه. مده ها از خودشون خواب ببینن چیزایی میگن، حالا البته محترم اندا، من دنبال این بودم با دلیل حرف بزنم. مثلا بحث رو میگن اونجا که به حضرت زینب اهانت شد، خب البته خیلی سخت. بحثی رو میگن اون لحظه گودال قتلگاه، البته خیلی سخته. اما دلیل من میخواستم پیدا کنم، میگشتم تا یه روایت دیدم. این روایته یکی دوتا جملهش رو اغلبتون شنیدید، اما نمیدونم چرا از اول تا آخرش هیچکی نمیاد بگه. بعد این یه روایته کل تاریخ اسلام رو شرح میده، وضعیت امروز ما رو شرح میده، چرا امام زمان علیه السلام نیومده رو شرح میده و آدم رو میسوزونه. بعد آدم میفهمه، حالا میفهمه، بذار بخونم ببارش. حالا من از حافظم میخونم، چون نمیخواستم اینو بگم رو حافظم دارم میگم، انشاءالله اشتباه نگم. امام سجاد علیه السلام روزی عبیدالله پسر حضرت عباس رو دید، نه عبیدالله زیادا، حضرت عباس یه پسری داشته اسمش عبیدالله بوده، خیلی احتمالا جز اطفال کربلا بوده، بعدا بزرگ شده. میگه امام سجاد علیه السلام تا این عبیدالله رو دید زد زیر گریه، یاد عباس افتاد. بعد گفتش که حالا جمله عربیش هم یادم بیاد یادم نمیاد، حالا فارسیشو میخونم تا اون جمله که اون جمله یا لا یوم کیوم الحسین، ما یه لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله داریم که این مال امام حسن علیه السلامه، اونم اتفاقا تو اون جمله هم همین مضامین هست. این لا یوم کیوم الحسین، این جمله مال امام سجاد اینجاست. میگه که حالا معنیش اینه، میگه هیچ روزی بر پیامبر سخت نیامد مگر جنگ احد، قتل فیه عمه اسدالله حمزه بن عبدالمطلب. بر پیامبر هیچ روزی سخت نبود تا روز جنگ احد. چرا؟ چون حمزه سید الشهدا، دید لقب سید الشهدا اول مال حمزه بوده، حمزه سید الشهدا شهید شد. و بعده یوم موته اذ قتل فیه ابن عمه جعفر ابن ابی طالب. بعد از روز احد، روز جنگ موته، که جنگ موته چی شد؟ جعفر ابن ابی طالب شهید شد. چیکار کنیم؟ میخوام یه روایت بخونیم، مجبور یه روایت دیگه بخونیم که معنی این روایت معلوم بشه. حمزه و جعفر کیان؟ آقا بریم مطالعه کنیم ببینیم چی بوده. حمزه چرا لقب سید الشهدا گرفت؟ جعفر چیکاره عالم بوده؟ چرا تو روایت ما هی میرسن میگن حمزه و جعفر؟ فقط یه جمله یواشکی بگم بهت. یه بار علی علیه السلام بالای منبر بود، اشعث ابن قیس ملعون که از منافقینه تاریخ معروفه به حضرت گیر میده. خلاصش اینه، میگه چرا اون موقع قیام نکردی که به حضرت زهرا جسارت کردن؟ چرا برای حقت قیام نکردی؟ بعد حضرت خطبه میخونه، صحبتایی میکنه، یه جمله که محل بحثه، میگه میدونی چیه؟ من برات عموی داشتم به اسم حمزه و برادری داشتم به اسم جعفر که خدا این دوتا رو از من گرفت، مبتلا شدم به عموی به اسم عباس تو فتح مکه مسلمون شد و برادری به اسم عقیل که اینم تو فتح مکه مسلمون شد. رجلین جافین ضعیفین ذلیلین. حضرت علی میگه من نمیگم، من جواد نمیگم اون حرف بزنم، ولی حضرت علی میگه دو تا آدم خشک ضعیف ذلیل، من با اینا میتونم حقمو بگیرم؟ بعد اونجا میگه اگر جعفر و حمزه بودن وضعیت اینجوری نمیشد. بعد حضرت، حالا روایت امام سجاد رو بگم، حضرت میگه مهمترین مصیبت پیامبر دو تا واقعه بود، حمزه جعفر. فهمیدی چرا؟ حمزه جعفر، حمزه سید الشهدا، جعفر ابن ابی طالب که در جنگ موته شهید شد و دستانش قطع شد. دستانش قطع شد، یاد چی میفتی؟ دستانش قطع شد و خدا در بهشت دو تا بال بهش داد که همراه فرشته ها پرواز کنه. دستای یه نفر دیگر هم یه جای دیگه قطع شد. گرفتی مطلب یا نه؟ سید الشهدا داریم و کسی که دستاش قطع شده. بعد حضرت میفرماید ولا یوم که یوم الحسین علیه السلام از دلف الی ثلاثون الف رجل یزعمون انهم من امت جدنا محمد صلی الله علیه وسلم. کلون یتقربون الالله بدمه و هو بالله یعدهم فلا یتعدون فقتلوه عدوا و ظلما تقیانا. بگه میدونی مصیبت حسین چرا بزرگه؟ به خاطر اینکه 30,000 نفر جمع شدن، فکر میکردن امت مسلمانن، فکر کردن امت پیامبرن، قربتن الالله، رفتن حسین رو کشتن و او به خدا اینها رو متذکر میشد، زیر بار نمیرفتن و او رو ظالمانه کشتند. بعد ادامه رو باید میگه رحم الله عمی العباس لقد آثر و ابلا حتی قطع یدا فعبدلهم الله جناحین فیتیر به ما فی الجنه. خدا عمویم عباس رو رحمت کنه، برادری کرد، ایثار کرد، شهید شد، تا دستاش قطع شد، تا خدا هم به عباس هم دو تا بال داد تا بهش پرواز کنه. داستان حسین و ابوالفضل داستان جعفر و حمزه است که اگر کسی داستان حمزه و جعفر رو بفهمه میفهمه تاریخ شیعه چیست. من دیگه سربسته گفتم، هر کی گرفت گرفت. نکته محل بحث من این بود چرا خیلی این میسوزونه آدمو؟ به خاطر که امام سجاد بگه میدونی چرا این روز خیلی سخته؟ به خاطر این که مردم قربتن الالله رفتن حسینو کشتن. آی مردمی که قربتن الالله امام زمانتون ظهور نکرده، مواظب باشید، مواظب باشید، مواظب باشید. چیکار دارید میکنید؟ چیکار داریم میکنیم؟ من چیکار دارم میکنم؟ کارمون قربتن الالله، چیکار داریم میکنیم؟ آقا بصیرت یعنی این، یعنی بشناس جریان های زمان تو، بشناس چی دل امام زمان تو به درد میاره، تو وضعیت روزت بشناس، بشناس عمر سعد های زمان رو، بشناس ابن زیاد های زمان رو. اگه نشناسی بسیجت میکنن قربتن الالله. چرا امام زمان نیومده؟ چون کوفیان در ادعاشون دروغگو بودند. اگه غیر اینه، یعنی من مقصرم، اگه امام زمان نیومده من مقصرم، من مقصرم. من آماده نشدم، من خودم رو آماده نکردم، من نتونستم جریان حق و باطل رو تشخیص بدم، من نتونستم پشت جریان حق وایستم، من نتونستم یک کاری کنم مسلم زمان با خیال راحت نامش رو بزنه به امام. یه بار مسلم سرش کلاه رفته، دیگه سرش کلاه نمیره. مسلم زمان تو میشناسی یا نه؟ سلیمان ابن سرعت های زمانم هستن. سلیمان چی گفت؟ گفت آقا مسلم حد وظیفش اینقدره، فقط اومده بود پیام بیاره، نیومده بود قیام بکنه. به نظر من همکاری با مسلم برای قیام علیه ابن زیاد مکروهه، مناسب نیست. بشناس سلیمان ابن سرعت زمانت رو. اونایی که میگن پشت مسلم رو خالی کن، میگن مسلم معصوم نیست. خب معلومه مسلم معصوم نبود، مگه مسلم معصوم بود؟ حالا چون مسلم معصوم نیست ولش کنیم. مسلم معصوم نیست دیگه، یه عمریه با این توجیه که مسلم معصوم نیست، اونی که به دلمون میخواسته عمل کردیم. حرف سلیمان بهتره، سلیمان هم عالم دینیه دیگه، سلیمان ابن سرعت خزائی عالم دینی شهر دیگه، تازه پیرمردتر هم هست، تازه استخون خورد کرده تر هم هست، تازه معروفتر هم هست، تازه تا حالا تو مسئله سیاسی هم وارد نشده، هیچی هم بهش نمیشسته. نمیشناسیم، نمیشناسیم. هر شایعه ای رو علیه مسلم باور میکنیم. خب این میشه دیگه، اینقدر که عمر سعدا میان برامون بازی میکنن، عمر سعدا میان میداندار میشن برامون صحبت میکنن، میگن آقا جون بین یزید و حسین میشه صلح برقرار کرد، ما نمیریم کربلا بجنگیم، میریم با حسین رو ساکتش کنیم، آرومش کنیم، یه جام زهری بلکه خودمون یه جایی یه کاری میکنیم دیگه. بعدن ها حالا بعدن بگیم اکسل خیلی هست. آقا باید بفهمیم لقد عظم مصابی بک، ما هنوز نفهمیدیم که لقد عظم مصابی بک یعنی چی. مصابی یعنی نفهمیدیم مصیبت منه، مصیبت منه، مصیبت منه، اینو بفهمیم خیلی بزرگ مصیبت من. وقتی فهمیدی مصیبت توه چه دعایی میکنی؟ چی از خدا میخوای؟ وقتی فهمیدی مصیبت خودته از خدا چی میخوای؟ فاسأل الله الذي اکرمنی اکرم مقامک و اکرمنی بک ایرزقنی طلب تارک مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و سلم. آقا هر وقت مصیبت ابو عبدالله رو مصیبت خودمون دیدیم، دیدیم وقتی خودت مصیبت زده میشی چی کار میکنی؟ صاحب مصیبت خودمونیم. ما هی فکر میکنیم صاحب مصیبت یکی دیگه است. آدم مصیبت زده چی کار میکنه؟ هیچی، بی خیال میره میگیره میخوابه. مصیبت کوچولوترشو میگم، خدای نکرده بچت مریضی حاد بگیره چی کار میکنی؟ بگی بخوابم فردا صبح بیبرمش بیمارستان. آره ما هنوز نفهمیدیم مصیبت امام حسین علیه السلام مصیبت ماست. هر وقت فهمیدیم مصیبت ماست، اون وقت راست راستی، راست راستی واقعی از خدا طلب میکنیم ظهور امام زمان رو. ما بازی میکنیم، من خودم دارم میگم فیلم بازی میکنم. من امام زمان میخوام، رفتار من کسی نگاه میکنه میفهمه که تو امام زمانی نیستی. کی گفت تو امام زمانی؟ من امام زمانی هم، من رفتارم امام زمانیه؟ من تو خیابون راه میرم امام زمان میگه احسن آفری؟ امام زمان کیف میکنه منو میبینه؟ به امام زمان هی مرتب خجالت میکشه که اینا شیعین ما را مثلا آقا بیایید تصمیممونو بگیریم، بیایید مصیبت زده بشیم، بیایید تو این عاشورای مصیبت زده بشیم، بیایید بفهمیم مصیبت به ما خورده، بفهمیم اسلام مظلومه. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اگه شما مرتد شید خدا این قومو میاره، قومی که خدا دوستشون داره اونا هم خدا رو دوست دارن. تو بحث روایت گفته قوم فارس، بیاییم ما اون قوم بشیم. خدا هیچ جا برای اون سند امضا نکرده که شماها با آتون، نه شما حتما هستید. دعوتمون کردن به کربلا، شروع هم کردیم رفتن به کربلا رو. بخیا کم میارن، آقا کم نیارید، به هم دیگه بسید سفارش کنیم. کم آوردن یعنی گناه کردن، کم آوردن یعنی مال مردم خوردن، کم آوردن یعنی تجملگرا بودن، کم آوردن یعنی آمریکا دو تا تشر بزنه بترسی، کم آوردن یعنی شیعه انگلیسی رو نشناسی. بریم سراغ روزم به صلواتی خام روزه علی اصغر بخونم. تا قبلش فردا هفت محرمه، فردا روزی که آبو میبندن. فردا شب بود، فردا آبو میبندن. چی کار میکنیم؟ آبو بر امام زمانمون بسته اند، مدت هاست که بسته اند. رفتیم تقلا کنیم. همون شب که آب می‌بندن حضرت عباس با یه عده می‌زنه به شریعه. عباس امام زمانمون کیه؟ لقب سقا رو اون شب می‌گیره. اون شب میرن آب میارن. می‌تونی بری آب بیاری برای امام زمانت؟ یعنی چی بری آب بیاری برای امام زمانمون؟ یعنی یه کاری بکن امام زمانت رمق بگیره، یه کاری که خوشحال بشه. میتونیم امام زمانمونو خوشحال کنیم؟ باور کن میتونیم. البته مجلس ابو عبدالله اومدید حتما امام زمانتونو خوشحال کردید. من ببخشید جسارت کردم، شما همه تون عزادارای ابو عبداللهید. من به حال شرحال خودم داشتم میگفتم، اگر عزادار ابو عبدالله همین که اومده مجلس ابو عبدالله امام زمانش خوشحال کرده، سعی کنیم این خوشحالی برای آقامون نگه داریم. روز کربلا همه فدایی بودن. یه لحوف نوشته که وقتی امام حسین علیه السلام همه اصحاب شهید شدن، عباسش هم شهید شد، سقاش هم شهید شد، نگاهی به چپ و راست کرد، فریاد زد هل من ذا یذب عن حرم رسول الله. آیا کسی از حرم رسول خدا دفاع کنه؟ دمش گرم مردم ما، مدافع حرم داریم. مدافعین حرم زیاد بشن امام زمان میادا. مدافعین حرم راست‌راستی که پاش وایسن تا آخرش وایسن. یکی از تجربه های جنگ ما این بود که یه عده تو زمان جنگ پاش وایسادن، بعد جنگ چی شد؟ نهیدی برخی چپ کردن زمین خوردن. مدافع حرم راست‌راستی حضرت بیمان تا آخرش وایسه. حضرت فرمود هل من ذا یذب عن حرم رسول الله، هل من موحد یخاف الله فینا. آیا موحدی هستش که به خاطر خدا در مورد ما بترسه؟ هل من مغیث یرجو الله به اغاثتنا. آیا فریاد رسی هست که بیاد فریاد ما رو برسه به خاطر خدا؟ هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا. کسی هست ما رو یاری کنه، امیدی به خدا داشته باشه بیاد یاری ما رو بکنه. فرتفعت اصوات النساء بالعویل، زنا شروع کردن گریه و زاری کردن. فتقدمت الى باب الخیمه، آقا برگشت جلوی خیمه و قال لزینب، من اینجا زبان حال میگم، آقا که فریادت کسی هست منو یاری کنه؟ یه دفعه دیدن یه شیش ماه این دو گهوارش تکون میخوره گریه میکنه، با زبان بی زبانی میگه بابا من مونده. حضرت من میگرده به خیمه، به زینبش میگه ناولینی ولدی از صغیر حتی آمده او به سر کوچکم و بیا خب باش خداحافظی کنم. فأخذه بأهما إلى إلي وقبله فرماه حرملا رو تا به دستش گرفت نگاش کرد خواست بوزدش اون ملعون اون ملعون تیری رو چله کمان گذاش صدقه فی نهره فزبه الا لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدای ما رو ببخش و بیامرز تا نیامرزیدی از دنیا نبرد، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تأجیل بفرما، ما رو جز یاران باقی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران باقی اون حضرت قرار بده. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما، مردم مظلوم عالم هر جایی هستن با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما، حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تأجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.